أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما وبعوضة الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا بود که استدلال شده بود به این آیه بر براعت شرعیه، بلکه صاحب کفایه فرمود اظهر الآیات هست در دلالت بر براعت. اگر دلالت این آیه بر براعت تموم بشه، اما این مطلب باید بهش توجه بشه که این دلالت میکنه بر براعت بالمعنى العام. ما یک براعت بالمعنى العام داریم، یک براعت بالمعنى الاخص. براعت بالمعنى الاخص یعنی تا دلیل بر ثبوت تکلیف در موردی نداشتیم براعت جاری است. اگر خطاب دیگری گفت احتیاط واجب است، میشه معارض با آن. مثل گفتن امتی مالا یعلمون، اگر یک دلیل گفت قف عند الشبهات یا اذا علیک بالاحتیاط اذا اصبتم به مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا، که امر به احتیاط میکند در شبهه قدویه، میشه معارض رفع مالا یعلمون. براعت بالمعنى العام اینه که ما در جایی که اصلا هیچ بیانی حتی بر وجوب احتیاط نداشتیم، براعت جاریه. مثل الناس فی سعتن ما لم یعلمو، مردم در سعه هستند مادامی که عالم نباشند. کسی که عالم است به وجوب احتیاط در یک مورد، اون مساق الناس فی ساعت ما لم یعلمو نیست، اون مساق علمو هست. اون تا علم به وجوب احتیاط، دلیل وجوب احتیاط وارد میشه بر دلیل براعت بالمعنى العام. ولذا شما وقتی ادله براعت رو بررسی میکنید، باید حواستون باشه که این دلیل براعت بالمعنى الاخص مثل رفع مالا یعلمون، چون دلیل وجوب احتیاط شبهه بدویه رو از مالا یعلمون خارج نمیکنه. شرب توتون مالا یعلمونه، ولی ما دلیل داشته باشیم که در اطعمه و اشربه باید احتیاط کرد. وجوب احتیاط ما لا یعلمون و مصداق ما یعلمون نمی کند. بالاخره من تحریم شرب توتون را نمی دانم، تحریم شرب توتون میشه مصداق ما لا یعلمون، ولو دلیل بگوید باید احتیاط کنید. رفع ما لا یعلمون دلیل براعت بالمعنى الاخص، اما برخی از ادله مثل الناس فی ساعتن ما لم یعلمو دلیل براعت بالمعنى الاعم، به نحوی که دلیل وجوب احتیاط رافع موضوع این براعت بالمعنى الاعم خواهد بود. حالا مثال روشنش الناس فی ساعت ما لم یعلمو هست. مثال های دیگری داره که ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی، به جهالتن یعنی جهالت مطلقه، یعنی نه حکم واقعی را میداند و نه حکم ظاهری را. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ممکنه بیان شرعی بر وجوب احتیاط داشته باشیم. پیامبر آمد فرمود قفو عند الشبهات، اینم میشه بحث رسول، اینم میشه بیان شرعی. ولذا ما کنا معذبین از ادله براءت بالمعنى الاعم باید حساب بشه اگر دلالتش تمام بشه. منتها ما عرض کردیم دلالتش تمام نیست و مؤید این که دلالتش تمام نیست اینه که ما قبل از بعث رسول بر عدم ایمان به خدا مستحق عقاب هستیم یا نیستیم؟ امتهایی که مشرکند، کافر به وجود خدا هستند، اینها که وجوب شرعی که واجب است شرعاً ایمان به خدا بیاورید در حقشون مؤثر نیست. عقلاً واجب است که ایمان به خدا بیاورند و اگر ایمان نیاورند مستحق عقابند ولو پیامبری نباشند. بالاخره افالله شکن فاطر السماوات والارض، پیامبر تنها نیست که بیاید ارشاد کند مردم را به وجود خدا، حکما بزرگان در هر امتی ولو انبیاء نبودند، رسول نبودند، اینها می توانستند مردم را ارشاد کنند به وجود خدا. مگر فلاسفه یونان قائل به وجود خدا نبودن، انبیا نبودن. خب آیا قبیح است عقاب کسانی که پیامبری فرستاده نشد به اونها ولیکن عقل اونها می گفت که نمی شود این جهان بدون خالق باشد، پس به وجود خالق ایمان بیاورید، اما ایمان نیاوردن، قطعا اینها مستحق عقابند. منتها خدا فرموده که ما دعبمون این نبود که عذاب کنیم امتها را قبل از بیان شرع. الان نسبت به مواردی که هیچ دلیل شرعی نداریم از باب قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع کشف کردیم یک حکم شرعی را. اینجا اگر شما بگویید بعث الرسول کنایه است از بیان شرعی، اینجا که بیان شرعی نداریم، بیان عقلی داریم. بله بیان عقلی داریم بر حکم شرعی، اما بیان شرعی نداریم. بعث رسول عرفاً نمیتواند کنایه باشد از مطلق بیان ولو بیان عقلی، این فوقش کنایه است از بیان شرعی. اگر شما بگید این دلیل بر براءت است و الان هم اگر بیان شرعی نداشتیم بر تکلیف عقاب ما قوی هست یا منافی شأن رأفت خدا هست و ما براءت داریم، در مواردی که بیان شرعی تمام نیست، بیان عقلی بر ثبوت حکم شرعی تمام است، هم باید ملتزم بشین آیه میگه ما عقاب نمی کنیم. عقل شما میفهمد که این کار ظلم قبیح است، اما شارع که چیزی نفرموده است. یقین به حکم شرعی آورد، اما بیان بر حکم شرعی، بیان شرعی بر ثبوت حکم شرعی نداشتید. آیم که میگه که ما عذاب نمی کنیم بدون بیان بر بدون بیان شرعی ما عذاب نمی کنیم. اینجا هم که بیان شرعی نداریم، ثابت میشه حکم شرعی، اما دیگه هر کس مخالفت هم بکنه با این حکم شرعی دیگه عقاب نباید بشه، این قابل التزام نیست. و اگر بحث رسول بیان شرعی است دیگه، اگر شما ادعا کنید که این ادعا بلا دلیله که بحث رسول کنایه است از بیان بر حکم شرعی، بیان بر حکم شرعی، خب اگر ما درک کنیم وجوب احتیاط را عقلا، این بیان بر حکم شرعی است، قاعده اشتغال اینه دیگه، قاعده اشتغال یعنی بیان عقلی، بیان حکم عقلی، اصلا حکم شرعی هم نیست. شما در موارد قاعده اشتغال اگر خلاف قاعده اشتغال عمل کنید مستحق عذاب نیستید، اینها قابل التزام نیست. اگر بگویید مراد از بعث رسول مطلق بیان است، اما از بیان عقلی و شرعی، خب یک مقدار دستتون بازتر میشه برای اینکه بگید در موارد قاعده ملازمه بیان عقلی داریم، در موارد قاعده اشتغال بیان عقلی داریم بر حکم عقلی، وقت گفته میشه که قائلین به مسلک حق طاعت هم میگن ما بیان عقلی داریم بر لزوم احتیاط در مطلق شبهات بدیه. کسی که میگه بعث رسول کنایه است از مطلق بیان، اما از بیان عقلی بیان شرعی، خب مسلک حق تا هم میگه انا بیانون عقلی، وقت کسی که قائل به مسلک حق تا است و مسلک حق تا برای ثابت شده دیگه نمیتونه به آیه استدلال کنه، چون برای او بحث رسول شد دیگه، یعنی برای او بیان و لزوم احتیاط تمام شد عقلا. ولی اینها عرفی نیست، کنایه گرفتن بحث رسول از مطلق بیان اعم از عقلی و شرعی به این شکل به نظر عرفی نمیاد و اینها از نواقص استدلال به این آیه است. اما اونی که ما معنا کردیم که خبر میده از عادت خدا که در امم سابقه قبل از بعث رسول عقاب نمی کردن امتها را، این اخبار از گذشته است و هیچ محذوری نداره، بله حتی بر کفر هم عقاب نمی شدن مردم، اول پیامبران رو نازل می کردن، همون که در آیات دیگه هم هست، و ما کن و مهلک القرا و ما خان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. اول پیامبر رو میفرستادن به این ها میگفتن آمنو بالله وشتنه با طاغوت، مشرک نباشید، ایمان به خدا بیاورید، بعد اگه نمیپذیرفتن ممکن بود عذابشون کنن، اما قبل از ارسال رسول حتی بر کفرم کافرین را عذاب نمی کردن ولو مستحق عذاب هم قطعا بودن. بگذن آیه دوم که استدلال شده به آن بر براءت شرعیه، این آیه شریف است، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، گفته شده که مفاد این آیه شریفه اینه که اگر خدا پیامبران را نمی فرستاد مردم حجت داشتن علیه خدا، گفتن خدا برای چی ما را عذاب میکنی؟ تو پیامبر فرستادی به ما بگه این کار حرامه، و ما بعد اگر انجام دادیم ما را عذاب کنی؟ پیامبر که نفرستادی، بیان شرعی بر ثبوت تکلیف که از تو صادر نشد، پس چرا ما را عذاب میکنی؟ میشه دلیل بر براءت شرعیه، بلکه مؤید براءت عقلیه یا عقلایی ممضات هم هست، چون مردم طبق اتخاذ عقلی و عقلاییشون احتجاج میکنن بود با خدا که خدا چرا به ما زور میگی؟ پیغمبر نفرستادی که بگه فلان فعل حرام است، بعد میگی چرا مرتکب شدی؟ استدلال به این آیه هم به نظر ما ناتمام، چون از این آیه بیش از این استفاده نمیشه که اگر خدا پیامبران را نمیفرستاد، فلجمله برخی از مردم حجت داشتن علیه خدا، نه اینکه همه حجت دارن. ما ارسال رسول کردیم تا هیچ کس حجت علیه خدا نداشته باشه، یعنی اگر ارسال رسول نمی کردیم برخی از افراد حجت داشتن علیه خدا. کیا؟ اونهایی که جاهل قاصرند یا غافل قاصرند، اونهایی که قادر بر هدایت شدن نیستن الا اینکه پیامبران اونها رو هدایت کنن. سطح فکر همه افراد که یک جور نیست، برخی تا پیامبران نیایند و اونها رو هدایت کنن اصلا تمکن از هدایت شدن ندارن. ما که فعل جمله رو قبول داریم، فعل جمله اگه پیامبران نازل نشن، برخی که قدر متقنمون قاصرها هستن یا عاجزهای از هدایت بدون هادی شدن انبیا، اونها حجت دارن در مقابل خدا. اما همه حجت دارن بدون بعث رسول که نتیجهش بشه براءت شرعیه، این دلالت نمی‌کنه. ثانیا حجت داشتن معناش این نیست که حجت مقبوله دارن. فربما بعضکم الحن بحجته من بعض. در اختلاف پیامبر فرمود چه بسا یک شاکی واضح در حجت داره تا شاکی دیگر. حجت داره اما این حجت یعنی احتجاج میکنه، حجت داره یعنی یحتج، یحتج علی الله، اما جواب ندارد. جواب هم دارد چه بسا، اما خدا میخواد یه کاری کنه که این احتجاجم از دستش گرفته بشه. در آیه دیگه هست که لعلا یقول الناس لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. ما پیامبران رو فرستادیم تا دیگه هیچ کی نگه که خدا اگه پیامبر میفرستادی من آدم خوبی میشدم. حالا شاید هم ادعاست دیگه، درستم نگه، ولی بالاخره بهانه ای داره. اگه پیامبر میفرستادی من خیلی آدم خوبی میشدم، اما خودت پیامبر نفرستادی. خدا میگه پیامبرم فرستادم آدم خوبی نشدی. لعل یقولن لقول الناس لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. نه اینکه احتجاج اینا مقبوله و مورد تایید عقله، مورد تایید شرعه، مورد قبول شرعه، مورد تایید شرعه، نه، ولی احتجاجی میکنن دیگه. تا بیای جواب این احتجاج رو بدی، حالا بالاخره یکی قانع میشه یکی نمیشه. اما یه کاری میکنیم مثلا دیگه احتجاجم نتونه بود. به این میگن اتمام حجت. مثل امام حسین علیه السلام روز عاشورا اتمام حجت میکرد دیگه. نه اینکه اگر امام حسین اون اتمام حجت نمیکرد لشکر شام حجت داشتن، بهانه داشتن. لعلا یکون للناس علی الله حجت، علی الله دیگه. اما در این نمیشه این حجت مقبوله باشه لدل عقل بشر. خدا میخواد یه کاری بکنه اینا دیگه هیچ حجتی نداشته باشن، هیچ احتجاجی نکنن علیه خدا. شاهد بر این عرض ما اینه که مورد این آیه بحث ایمان و کفره. در مورد کفر که کسی قائل نیست به جریان براءت. عقلاً لازم است هر انسانی ایمان به خدا بیاورد پس چه دوری کند، پیامبر باشد نباشد، پیامبر نیست، تو چرا مشرک شدی؟ کلام در این است که حتی اون مقصر هم ممکن است احتجاج کند، بگوید خدایا من مشرک شدم، ولی اگر یه پیامبری می اومد منو نصیحت میکرد، دست منو میگرفت، من بدبخت نمیشدم. خدا میگه اتفاقا پیغمبرم فرستادم، اومد دستتم گرفت، تو دستش رو رها کردی. در مورد کفر که کسی ملتزم نمیشه که بعث رسول سبب تنجز حرمت کفر و وجوب اسلامه، و اگر بعث رسول نبود براءت جاری از وجوب اسلام و حرمت کفر. کسی همچه حرفی زده تا حالا تو اصول؟ اگه بس میگن براءت از فروع دین رو میگن دیگه، براءت از اصول دینه که نمیگن که، و این آیه در مورد اصول دینه. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل. این مختص فروع دینه. اصل دین عبارت است از ایمان به خدا و کفر به طاغوت و ترک شرک. دو جواب. جواب اول این بود که ممکنه این آیه مختص قاصرین و غافلین باشه، نه در حق همه. اون یه جواب. پس همه نمیتونن به این آیه استدلال کنن بگن ما هم که قاصر نیستیم براءت داریم. قاصرین یعنی که غافلن از حکم عقل به وجوب احتیاط. اشکال دوم این است که نه، اصلا این آیه ربطی به براءت نداره. این آیه میخواد بگه که ما دهان کسانی را که کافرن یا آسیان میبندیم که اصلا احتجاج نتونن بکنن. بالاخره بهانه هست دیگه. نه اون که جوابشو دادن، نه این که بگه اگه پیامبر میفرستادی ما ایمان میآوردیم. خدا میگه پیامبرم فرستادم ایمان نیاوردی، دیگه چه بهانه ای داری؟ خب شما جواب بنده رو نمیدید. قبل از بعث رسول کفر حرام هست شرعن و عقلن؟ قطعا حرام از عقلن و شرعن. اما کافرم اگر پیامبر برای اون نفرست خدا برای هدایت او بهانه میاره. مثل اینه که دولت بگه ما مدرسه زدیم تو روستاها تا هیچ کس حجت نداشته باشه علیه دولت در بی سواد بودن. خب اگه مدرسم نمیزد و ممکن بود واجب باشه تحصیل علم برای همه، اما بهانه بود، میگفتن آخه امکانات محدوده، چرا مدرسه نزدید؟ اگه مدرسه میزدید ما بچه همون رو میفرستدیم تو مدرسه درس بخونه. نه اینکه این حجت مقبول است، بالاخره توقع هست که اسباب هدایت رو خدا فراهم کنه، خلاف توقع، چون خلاف توقع احتجاج میکنه. اما نه اینکه عقلا حالا که پیامبر نفرستادیم مردم معذورن حتی در کفر. خب پیامبران ارسال شدن برای هدایت مردم، ما که مقام انبیا رو پایین نیاوردیم، اما اگر ارسال نمی شدن خدا نمی تونست احتجاج کنه به عقول مردم. بابا ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الحجت الباطنه فهی العقول. خود آیات قرآن مگه نمیگه ما به شما فهم دادیم ازش استفاده نکردی؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، نسمع او نعقل لما كنا من اصحاب الجحیم. اگر سماع میکردیم از انبیا یا تعقل میکردیم عقلمونو میرفتیم حاکم قرار میدادیم در اعمالمون، باز اهل جهنم نبودیم. خود عقل حجته. بله خدا لطف کرده پیامبران رو فرستاده. من الله علی المؤمنین، تفضل خداست. خدا اگر پیامبر نمیفرستاد روز قیامت هممون رو میبرد جهنم. چرا به من ایمان نیاوردی؟ حالا اونی که میگه من قاصرم، میگن قاصر مستحق عذاب نیست، اما تو که هی هر جا میشستی میگفتی من سواد دارم، اینقدر سوادت نمیکشید که این جهان خلقت بدون خالق نمیشه؟ در این حال ایمان نیاوردی؟ پیغمبر نبود نباشه، عقل تو که بود و مستحق عذابه. منتها چون توقع این است که خدا تکمیل کنه امتنانش رو بر مردم، ارسال رسول کنه. حالا اگر ارسال رسول نکنه مردم بهانه دارن احتجاج میکنن، خدا جلو احتجاجشون رو میگه. آیه سوم، و ما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون ذکرا و ما کننا ظالمین. گفتن ببینید خدا فرموده که ما نابود نکردیم هیچ مردمی را مگر اینها منذر داشتن. حالا منذر به معنای عام از نبی و رسول هست یا به معنای نبی و رسول هست، حالا این مهم نیست، شاید منذر عام باشه. لقمان حکیم پیامبر نبود ولی منذر. ذکرا، برای تذکر مردم ما منذر گذاشتیم برای هر گروهی. و ما کننا ظالمین، خب گفتن معناش اینه که اگر ما بدون منذر هلاک می کردیم مردم را، ظالم بودیم. خب اگر عذاب دنیوی بدون وجود منذر ظلمه، عذاب اخروی هم ظلمه. چه فرق میکنه؟ این مؤید براعت عقلی هم خواهد، که البته براعت شرعیش براعت شرعی بالمعنل اعمه ها، تمام این آیاتی که خوندیم براعت شرعی بالمعنل اعم رو افاده میکنه. فعلا جواب اولا مفاد این آیه این نیست که خدا اگر بدون منذر عذاب کنه مطلقا ظلمه. نه ممکنه برخی رو قبل از وجود منذر هم عذاب کنه ظلم نباشه. اونی که ظلمه اینه که همه را عذاب کنند با اینکه منذری نیست. عذاب همه بدون وجود منذر ظلمه. دلیل نمیشه عذاب بعضی ها بدون وجود منذر ظلم نباشه. ممکنه قبل از وجود منذر عذاب بعضی ها ظلم نباشه. اونایی که مقصرند و ما اهلکنا من قریت الا لها منذرون ذکر و ما کن نازالمه، میگه خبر میده، میگه ما هیچ کار ظلم نمی کنیم. نه اینکه اگر هر کسی را قبل از وجود منذر عذاب کنیم مساق ظلم خواهد بود. معنی آیه این نیست. فل جمله بعضی ها بدون وجود منذر اگر عذاب می شدن ظلم بود. ما ظلم نمی کنیم. اونایی که قاصرن، اونایی که غافلن. عرض کردم یکی از مصادیق روشن این آیات عذاب مردم است بر کفر، بر شرک، بر جنایت. یعنی خدا نمیتونه اونی که بمب اتم ریخ سر یک ملت بیگناه عذاب کنه قبل از بعث رسول. اگه عذاب کنه ظلمه. میگه چرا مسیح را نفرستادی؟ چرا پیامبر را نفرستادی؟ میگه عقل نداشتی که جنایت علیه بشریت ظلمه؟ پس آیه نمیخواد بگه هر جا بدون منذر ما عذاب کنیم ظلمه. نه، گاهی ظلمه و ما برای اینکه این گاهی پیش نیاد منذرینی را فرستادیم تا کل به طور کلی عذاب کردن ما از ظلم بودن خارج باشه. نمیگه و هر کجا ما بخوایم قبل از وجود منذر عذاب کنیم این ظلم است. آیه که اینو نمیگه. آیه میگه ما کنا ظالمین. خب آیه چهارم و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. رو این آیه بیشتر عنایت کنید، چون آیه صد از این آیه خوشش اومد. میگه این آیه دلیل بر براءت شرعی است، اونم براءت شرعی بالمعنى اخص. چطور آقا؟ میگه براتون توضیح میدم. ما کان الله لیذل قوما، این کنایه از عذابه. یعنی ما کان الله لیعاقب قوما. اذلال گمراه کردن، یعنی نتیجه گمراه کردن که نتیجه گمراهی عذابه دیگه. یذل یعنی یسجلهم فی الضالین، در گروه گمراهان آنها را قرار بدهد که مغضوبون علیهم میشن و دسته دسته وارد جهنم میشن. ایشون میگن کنایه است. خب پس میشه ما کان الله لیعاقب قوما بعد از هداهم. پیامبر که فرستاد، بعد از فرستادن پیامبران باز عقاب نمی کند خدا هیچ قومی را، مگر این که بیان کند برای اونها واجبات و محرمات را. حتی یبین لهم ما یتقون. هدام پیامبر رو فرستاد، ولی باز خدا عقاب نمی کند هیچ گروهی را، مگر این که بیان کند برای اونها واجبات و محرمات را. و ظاهر یبین لهم بیان واصله، بیان در معرض وصول به هر مکلفی. اگر یک بیان به شما امکان وصول ندارد، برای شما یبین لهم نیست. پس در حق شما صادقه، خدا شما را عذاب نمی کند بر کاری که می کنید مگر اینکه برای شما بیان کند که این فعل حرام است. و فرض اینه که خدا برای شما بیان نکرده، چون امکان وصول اون بیان به شما نیست، پس خدا شما را عقاب نمی کنه. و عقاب نکردن چون میگه در شأن خدا نیست، ما کانه یعنی در شأن خدا نیست، این ظهور عرفیش یعنی شما آزادید، برید مرتکب بشید. بعد یکی میگه آقا حالا گفت احتیاط بکنید، اونم یبین لهم ما یتقون دیگه، پس دلیل وجوب احتیاط بر این آیه ورود داره، بشه براءت بالمعنی الاعم. ایشون میگه ابدا، ظاهر این آیه یبین لهم ما یتقون به عنوان اولیه، یعنی بیاد بگه از خبر اجتناب کنید، از قمار اجتناب کنید، مبین لهم ما یتقون، ظاهرش اینه. اما صرفا بگه در شبهات احتیاط کنید، این یبین لهم تبیین واجبات و محرمات نیست. خب این فرمایش چندین ایراد داره. یک، آقا ما کان الله لیذله چرا کنایه است از عقاب؟ نه، میخواد آیه بگه که به صرف ارسال رسول ما اکتفا نمی کنیم که پیامبر رو بفرستیم بگیم ایمان به خدا بیاورید، از شرک دوری بکنید. نه خیر، اگر این رو بگیم مردم رها میشوند به حال خودشون، و رها شدن مردم به حال خودشون مساویست با گمراه شدنشون، و میرن دنبال جبت و طاغوت، میرن دنبال سامری ها. پیامبر میاد میگه ایمان به خدا بیاورید، مشرک نشید، ولی به این ما اکتفا نمی کنیم. اگه به این اکتفا کنیم، رها کردن مردم باعث میشه که ما مردم رو گمراه کرده باشیم. ما کان الله لیذل قوما، خدا هیچ قومی رو گمراه نمی کنه، یعنی اسباب گمراهی هیچ قومی رو فراهم نمی کنه. اول میاد واجبات و محرمات رو بیان میکنه توسط پیامبرش، اون وقت لیهلک من هلکه ان بینه و یحیی من حی ان بینه. پس آیه داره راجع به خود کار خدا میگه، میگه ما مردم رو به حال خودشون نمیگذاریم، پیامبر که فرستادیم هداهم، اکتفا به این نمیکنیم که مردم به حال خودشون رها بشن و گمراه بشن، نه خیر، بیان تفاصیل احکام هم میکنیم. ما کان الله لیذل قوم، اذلال خدا همینه دیگه، یعنی خدا رها کند یک افرادی رو به حال خودشون، اینها گمراه بشن. یذل من یشاء و یهدی من یشاء، اینه دیگه، الله خدا که به زور مردم رو گمراه نمی کنه که. پس اذلال کی میگه کنایه از عقاب؟ خدا به صرف این که به مردم بگه ایمان به خدا بیاورید، بعد بگه دیگه من کاری ندارم، پیامبرم هم دیگه با شما کاری نداره، برید هر کاری خودتون انجام میدید به من ربطی نداره، خب این باعث گمراهی مردم میشه دیگه. خدا گمراه نمی کنه مردم، خدا میاد علاوه بر ایمان مردم که هدایت میشن مردم به ایمان، میاد تبیین احکام میکنه توسط پیامبر، هدایت میکنه مردم را با تبیین احکام، که اگه این کارو نمیکرد خدا گمراه کرده بود، یعنی خدا رها کرده بود اونا گمراه شده بودن. آقا اذلال خدا داری از خدا دفاع میکنیم، ما که دشمن خدا نیستیم، نعوذ بالله. خودش میگه یذل من یشاء و من یرد ان یغله یجعل صدره حرجا ضیقا کانما یسعد الی السما. اذلال رو به خدا نسبت داده، یعنی چی؟ یعنی خدا رها میکنه افرادی رو، اینا طبق همون روال طبیعی گمراه میشن. خدا اگه رها کنه مردم رو، تفاصیل واجبات و محرمات رو به مردم نگه، مردم گمراه میشن، خدا مردم رو گمراه نمیکنه. ربطی به بحث براءت نداره این اشکال اول، و اما اشکال دوم و سوم انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و الحمدلله رب العالمین.